أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. قال أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چند دقیقه کوتاه عمر فرمودن خدمت عزیزان تصدیق کنم. یکی از شهدای کربلا پیرمردی است متجاوز از 90 سال. در کربلا از همه رده های سنی ما شهید داریم، از کودک شیرخوار داریم، اطفال داریم، نوجوانان داریم، جوانان داریم، میان سالان داریم، پیرمردان داریم. نه پیر مرد موی سفید، نه پیر مردهای فرتوت. وقتی کسی متجاوز از 90 سال سن دارد، او دیگه در سالها یا روزهای پایانی عمر است. حبیب ابن مظاهر اسدی، نام حبیب رو همه شما شنیده اید، لیکن اجمالی از حبیب میخوام برای شما بگم. ولی قبل از این که به حبیب بپردازم، این نکته رو باید بگم که شما شخصیت حبیب رو بدانید چقدره. عموی بزرگ ما مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد تقی آقا نجفی اصفهانی، آقا نجفی معروف، ایشون خودش می‌نویسه، میگه من در جنبه تحصیلاتم پیشرفتی نداشتم، درس می‌خوندم ولی نتیجه‌ای نداشتم، جلو نمی رفتم، تا اینکه حتی رفتم نجف. برادر کوچکترم آقای آش محمد حسین جد ما میگه او خیلی پیشرفت علمی داشت، ولی من با اون که از اون بزرگتر بودم نه، پیشرفت علمی نداشت. میگه مدتی که اینجور گذشت، خب من پستدار بودم، چرا من پیشرفت علمی ندارم؟ مشرف شدم کربلا، پای زریح حبیب ابن مظاهر اسدی، به حبیب متوسل شد. حبیب تو باب الحسین، یکی از بابهای امام حسین را حبیب می‌داند. تو باب حسین، اینقدر حبیب احترام داشت که او را کنار شهدا و همراه بقیه شهدا دفن نکردند. شما می‌بینید شهدا پایین پای امام حسین، حبیب این طرف جدا دفن. این به احترام حبیب، قبر حبیب جدا شد. میگه به حبیب گفتم تو باب الحسین. من به تو متوسل میشم، از آقا امام حسین برای من پیشرفت در درسم و پیشرفت علمیم را تو از حسین بگیر برای من. میگن من این را به حبیب گفتم و خواستم از حبیب و بعد از اون اصلا تحولی در طی مراتب علمی برای من حاصل شد، به گونه ای که زمانی که در تهران تبعید بود، زمان ناصرالدین شاه قاجار، وقتی در تهران تبعید بود، شاه ایشون را خواسته بود به تهران به خاطر این داستان بابی کشی که یه سیدی تو سده، سه تا بابی تو سده بود، سید گفته بود اینا رو بیرون کنیم از سده. سده یا بیخته بودن بیرونشون کنن، یکی مقاومت کرده بود، سده یارم که میدونید قمه و قمه کشی و اینا، خود سده یا زده بودن اون بابیه رو کشته بود. سه تا دوتاشون رفته بودن از شهر بیرون، یکیشون مقاومت کرده بود کشته شده بود. آقای سده آمده بود پیش آقا نجفی که آقا این یه بابی کشته شده است، دولت اعتراض میکرد به این سید اولاد و پیغمبر تو سده و اون سید را چه میکردن؟ اذیت و آزار میکردن. مرحوم آقا نجفی گفت اگر کسی از تو پرسید بگو تقی گفته است اینا باید برن بیرون. کار نکرده را آقا نجفی به عهده گرفت تا او سید اولاد و پیغمبر در امان بمانه. ولی دا خواستنش به تهران و مدتی در تهران تبعید بود و اجمالش این که اینو میخواستم بگم، در تهران درس شروع کرد، درس بزرگ شد، دستگاه ترسید که آقا نجفی بساطی که در اصفهان به پا کرده تو تهران به پا کند. شایعه انداختن که این بی سواد سواد نداره نرید درس. عده ای را پول دادن از طرف دربار برید تو درسش اشکال کن، عده ای آمدن برای اشکال. آقا نجفی گفت آقایان مستشکل، اینا تو تاریخ نشده بود، ما بهش سند داریم، در بعد بفرمایید که تو درسش گفت آقایان مستشکل اگر میخواهید ما رو امتحان کنید کتب اربعه کافی، من لا یحضره الفقیه، تحصیل، استبصار، این چهار تا کتاب من از بر حفظم سندن و متنن، اگر کسی شک دارد کتاب رو فردا بیارید درس که تمام میشد هر جایش رو خواستید باز کنید بخوانید، من پشتش رو برای شما میخوانم تا هر جا که خواستید. در تهران عالمی هست، آیت الله سید محمد کاظم عصار، عالم تهران، از سال پای درس میگه من بودم با یه واسطه از مرحوم آقای از سال من دارم نقل میکنم. خب آیت الله سید مصطفی صفایی خونساری از آقای از سال، غیر ایشون آیت الله سید شهاب الدین مرشی نجفی از آقای از سال، اینا همشون از آقای از سال نقل میکنم. یا آقایی کتاب دارد در مورد نمیدونم خیاط، این کتاب رو خریده است، به اسم خودش چاپ کرده است. تو کتاب این داستان اشتباه نسبت داده می شد که مرحوم حجاج جمال برادر آقا نجف، خب کتابی که آدم بخرد از یکی دیگه و به اسم خودش چاپ کنه طبیعی از این اشتباهات توش هست. مرحوم عصار میگه من با خودم گفتم خیلی ادعا کرد، چهار تا کتاب حدیثی شیعه رو کافیش 15,000 حدیث، گفت من سندن متنن حفظم، همچی چیزی مگه میشه؟ میگه گفتم خیلی خوب، من فردا کتابا رو، میگه با خودم گفتم کتابا رو میارم بعد درس باز میکنم امتحان میکنیم دیگه، ای که کاری ندارم. میگه کتابا رو فردا برداشتم بردم سر درس نشستم، درس که تمام شد گفتم آقا آن جفی رو منبر بود گفتم، گفتم آقا دیرو همچی فرمودید کتاب آوردم اجازه میدین بپرسم؟ گفت بله بپرس. میگم باز کردم خوندم سر صفحه از کافی، گفت بس، شروع کرد تتمه سند و متن حدیث رو بخوندم، خون تا پایان صفحه دیدم همه رو درست میخوند. یه جا دیگه باز کردم، اولشو من خوندم دنبالشو خوند، جای سوم باز کردم دیدم نه حفظ. بعد بهم گفت چی رو میخوای امتحان کنی؟ آنچه که حسین به برکت حبیب ابن مظاهر و به مسافت حبیب به من داده است تو میخوای امتحان کنی؟ بازم میخوای بگو تا برات بگم. این رو به من عطا کرده، عنایت کرده، اینو برات گفتم تا بدانی حبیب کیست. کسی که میگه من پیشرفت علمی نداشتم با توسل به حبیب نسبت به درگاه حسینی و وقتی حبیب رو واسطه کردم در خانه امام حسین اینو بمیداد، چهار کتاب اصلی حدیث شیعه را از حفظ است اضافه بر بقیه مراتب آرش. حالا یه صلوات رو این را گفتم بدانی حبیب کیست. می تو کشی با این روایت رو داری در رجال کشی، میگه میسن تمار، چون من وقتم محدوده میخوام کوتاه کنم فقط ترجمه برای شما میکنم از رو متن عربی دیگه متن نمیخونم. میسن تمار سوار بر اسب است در میدان شهر کوفه، میدونای شهر مردم میامدن مینشستن گرده میکردن دور هم بودن، آمد میسم تمار با اسبش عبور کنید، از اون طرف حبیب ابن مظاهر اسدی آمد، اونم از اون طرف آمد عبور کنید. این دوتا روبروی هم قرار گرفتن، اینقدر به هم نزدیک شدن تو متن روایت میگه گردن اسباشون رفت تو هم دیگه. حبیب گفت به میسم، میسم تمام قبرش کجاست؟ رفتی زیارتش؟ کنار مسجد کوفه بارگاه و گنبد و ایناش هم سالهای اخیر بازسازی کردن خیلی بله مفصل و آبرومند. میگه حبیب به میسم گفت من یه پیر مرد کچل، جلوی پیشانیش موهاش ریخته است میشناسم، شکم گنده، نزدیک دار و رزق اسم محلیست در کوفه،
خربوزه می فروشن.
این پیر مرد رو می شناسن که به خاطر حب خاندان پیامبر او رو بر دار خواهند کرد و شکمش رو می شکافند وقتی بر دارش می کنند. حبیب اینا رو داره به میسن تمار میگه، مقصودش کیه؟ خود میسن. یعنی من میشناسم یه پیر مردی به میسن میگه یا عاقبت توسا میکشنت بالا دار به خاطر حب خاندان پیامبر. میسن نگاه به حبیب کرد، همینطور دوتای شد سوار اسب باید و پیر مرد، منم یه پیر مرد سرخ روی می شناسم، موهاش رو بافته است، خروج می کند، بیرون می شد، می رد برای این که پسر دختر پیامبر رو یاری کند. در راه و یاری پسر دختر پیامبر کشته میشه، سرشو میارن توی کوفه میچرخانند. میسن اینا رو به حبیب میگه، مقصودش کیه؟ خود حبیبه. این دوتا این حرفا رو به هم میزنه، از هم جدا میشن. میدوندارهایی که نشسته بودن تو میدان کوفه میگن عجب دروغگوهایی هستن، ببین چی چی اینا دارن دروغ میگوین. ای به او میگن، او به این. میدونید اینا رو از کجا اینا به هم میگفتن؟ اینا بهش میگن علم، منا یا و بلا یا. علم منا یا و بلا یا را اینا هر دوتا از کی دارن؟ از آقاشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام. میسم یه بار آمد پشت خانه امیر المؤمنین، میخواست آقا رو ببینه، گفتن خوابن آقا. صداشو بلند کرد، ای کسی که خوابی بیدار شو، میبینم شمشیری را که در شب قدر بر فرقت فرود خواهد آمد. آقا از پشت دیوار خانه صدای میسم رو شنیدن، آمدن گفتن میسم بیا تو درختی را که تو را بر سر اون درخت به دارت میکشن به خاطر حب به من علی ابن ابی طالب، بیا تا نشانت بدم اون درخت. بردن درخت و نشانش دادن. همسایه اون درخت میگه من میدیدم میسم روزا میان زیر این درخت رو جارو میکنه، مرتب میکنه، درخت رو آب میده. به منم که خانم نزدیک اونجاست میگه که فلانی هر وقت من همسایه تو شدم مراقب من باش، حواست به همسایت باشه. ما میگو ما نمیدونستیم، گفتیم داود میسم این دوروبرا یه خونه میخواد بخرد و میخواد بیاد همسایه ما بشد و اینا. میگه ما نمیدونستیم این حرفا رو میسم چرا به ما میزنه، تا اون روزی که دیدیم میسم و روی این درخت خرما به دار کشیده، فهمیدیم چرا میاد جارو میکنه، فهمیدیم میگه همسایه تو میشم یعنی چی. مردم کوفه که نشسته بودن تو میدان کوفه اینا رو بلد نبودن، گفتن عجب دروغگوهایی. ببین اینا چی چی به هم به قول امروزی ها خالی بندی میکنن و دروغ. این دوتا رفتن، رشید آمد، رشید آمد و رشید حجری گفت حبیب و میثم رو ندیدی؟ به مردمی که نشد گفتم چرا همین الان اینجا بودند و این دروغا رو به هم گفتن و رفتن. رشید گفت خدا میثم رو رحمت کند، فراموش کرده است یه نکته ای رو بگرد. و او فراموشی چیست؟ و او فراموشی این است که یادش رفت میثم بگد 100 درهم او کسی که سر حبیب را آورده جایزه‌ای که بهش میدن میگه کمه، 100 درهم اضافه میکنن به جایزش. میثم اینو یادش رفت. اونایی که نشسته بودن میگن اوه این یکی رو ببین، این دیگه از اونا دروغ‌تره. این میگه تازه جایزه او کسی که سر حبیب را آوردن اضافه میکنن. خب همونایی که تو میدان کوفه نشسته بودن میگن به خدا قسم چیزی نگذشت که دیدیم میثم تمار را در خانه عمرو بن حریث به دار زدن و سر حبیب را به کوفه وارد کردن در کنار سر حسین بن علی و همه مطالبی رو که اون دوتا به هم گفته بودن همه رو دیدیم. همونایی که فکر میکردیم دروغه همه رو دیدیم. حبیب کیست؟ حبیب شمع عاشورا، اینا همه تو رجال کشیست دارم برات میگم و جزء تعداد محدودی که از کوفه خارج شدن، از بیراهه ها آمدن، خودشون رو رسوندن به کربلا به یاری امام حسین، حبیب ابن مظاهر اسدی یکیشون. سینش را سپرد به دریایی از آهن که در مقابلش بود. 30,000 نفر تا بن دندان مسلح این طرف، 100-150 نفر شهدای کربلا یاران حسین بیشتر نیست. اینا در مقابل او دریای لشکر سینه ها رو سپردن به نیزه ها و تیرها و تیغ‌هایی که به طرفشون می آمد. حبیب شب عاشورا شوخی میکرد، مزاح میکرد با یاران امام حسین. یکی از یاران حسین یزید بن خزیر حمدانی است، سید القرا بهش میگن، نه اینکه فقط قاری قرآن است، سید قرا. قاریان قرآن اون روزگار فقها هم بودند و فقط قاری قرآن به این بگفتن سید القرا، به این یزید ابن خزیر همدانی، یعنی مرد فقیهیست، ملاییست، خودشم سن و سالی دارد. به حبیب میگه برادر، اون شب شب عاشوراست. فردا قرار ما همه کشته بشیم. امشب جای شوخی و مزاح نیست. حبیب بهش میگه چرا امشب جای شوخی و مزاح نیست؟ چرا امشب من خوشحال نباشم؟ میدونی فاصله من تا بهشت چقدر است؟ همینقدر که صبح طلوع کند من در رکاب پسر پیغمبر دلم بیرون و بجنگم و کشته بشم من بهشتی خواهم بود. اون وقت دیگه حورالعین را در آغوش خواهم کشید. آیا این که من اینقدر به بهشت نزدیکم جای شادمانی ندارد که من شادمان باشم که به بهشت نزدیکم؟ همه اینا در رجال کشیست. خب حبیب کیست؟ این یه روایت در باب حبیب. جزء کسانی که از کوفه برای امام حسین نامه نوشتن یکی حبیب بن مظاهر. نامه از رؤسای کوفه است. تو تاریخ طبری آمده است. متن نامه ضبط شد. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه حبیب و یارانش به امام حسین. لیل حسین ابن علی. برا حسین. از طرف کی؟ سلیمان ابن سرد. این سلیمان ابن سرد خزاعی است که نامه نوشت. ولی وقتی اوزای کوفه برگشت نرفت پیش حسین. بعد از این که نرفت پشیمان شد، نهضت چرا به پا کرد؟ نهضت توابین را، و شد رئیس نهضت توابین و تو نهضت توابین هم کشته شد. اما فرق است بین کسی که در دفاع از پسر دختر پیغمبر کشته می شود تا کسی که بعد تو نهضت توابین. مسید ابن نجبه، رفاعت ابن شددار، اینا دوتا دیگر. این دوتا که اصلا مافیه رو باختن. وقتی ابن زیاد آمد تو کوفه و اینا تدمیر و تهدید، این دوتا جبهه شما عوض کرده. این دوتا آمدن طرف ابن زیاد، آمدن کربلا با امام حسین بجنگن و حسین رو جزء قتله امام حسین شدن. خداشون رو هم نوشتن به امام حسین ها. خداشون هم این دوتا شدن جزء قاتلان امام حسین. امان از دنیا پرستی و سوء عاقبت. و حبیب ابن مظاهر، چهارمین کسی که این نامه رو امضا میکنه حبیبه. و شیعته من المؤمنین و المسلمین من اهل کوفه. این چهارمین نفر حبیبه. اما حبیب رو قولش ایستاد. مرد و مردانه، پیر مرد متجاوزه از 90 سال. خیلی سعادت است رو جز اصحاب پیغمبر باشی. پیغمبر خدا را درک کرده باشی. حبیب جز اصحاب پیغمبره. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دیده است. در خدمت پیغمبر بود. بعد او آمده تو خدمت امیر المؤمنین، تو جنگای علی در کنار امیر المؤمنین. بعد در خدمت امام حسن است. بعدم خدمت امام حسین به شهادت میرسه. یعنی چهار حجت خدا رو درک کرده است. نام اینه: من اهل کوفه سلام علی. سریع ترجمه نامه رو برای شما میخونم: درود بر توی حسین، ما خدایی را که خدایی جز او نیست با تو سپاس و ستایش میگوییم. اما بعد، سپاس و ستایش خدایی راست که دشمن ستمگر خود رعی مستبد تو را حلاک کرد. یعنی که معاویه، چون نامه بعد مرگ معاویه است، همون که معاویه که بود توی نامه توصیف شد، همون که بر این امت چنگ انداخت. اینا مصاف معاویه. چپاولشان کرد، حقشان را ربود، بی خوشنودی مردم بر آنان حکم راند. اینا مصاف معاویه است. اینا دارن معاویه را اینجوری وصف میکنن. یه بار دیگه میخونم: بر امت چنگ انداخت، حق مردم را غصب کرد، بی خوشنودی مردم بر آنان حکم راند. خوبان امت را بکش، تبهکاران را وانهاد، اموال خدا را دست گردان توانگران و زورمندان قرار داد، داد دست یه عده خاصی بخورد. دور باد از مهر خدا، خدا رحمتش نکند. همون گونه‌ای که سمود از رحمت الهی، قوم سمود که عذاب شدند دور ماندن، معاویه‌ام دور باشد. بعد گفتن: انه لیس علینا امام. آقا ما پیشوایی نداریم جز تو، بیا. پیشوایی نیست بر ما، فاقبل، به سوی ما بیا. نامی رؤسای کوفه و امام حسین، یکیشون حبیب: لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق، شاید خدا به واسطه تو ما رو پشتیبان حق و حقیقت قرار بدهد. نعمان ابن بشیر در دارالاماره است، حاکمی که منصوب از طرف معاویه بود، نعمان ابن بشیر در قصر است، ما نمیریم پیشش، قبولش نداریم، با او نماز جماعت نمیخوانیم، به نماز جمعه او حاضر نمیشویم. ایدا به دیدن نعمان ابن بشیر، استندار منصوب از طرف امویان، نمی رویم. حالا که اینجور است، اگر بدانیم که شما میای طرف ما، اصلا نعمان ابن بشیر را از قصر دارالاماره بیرونش می کنیم تا شما بیایی و ما در خدمت شما باشیم. این نامه بزرگان کوفه به امام حسین، یکیشون حبیب ابن مظاهر اسد. نامه ها رسید به امام حسین، هزاران نامه. آقا مسلم ابن عقیل سفیر و نماینده و پسر عموی خودشون رو فرستادن به شهر کوفه، اوضاع رو بررسی کن. مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، تو خانه مخت طار ابن ابی عبیده سپنا پذیرفت. در حالی که مختار خودش کجاست؟ زندانه. اون تا خانه داشت، خانه وسیع، قسمتی از خانه مختار را در اختیار مسلم ابن عقیل نماینده امام حسین قرار. مسلم اونجا مستقر شد، بزرگان کوفه می رفتن پیش مسلم اعلام حمایت بیعت می کردن، از جمله شیعیان می رفتن برای بیعت. وقتی که مردم تو خانه مختار دور مسلم ابن عقیل جمع شدن، مسلم نامه امام حسین را به کوفیان برخواند. نامه آقا را که خوند، کوفیان شروع کردن گریه کردن. فکر نکنید که خدا دون فقط برای امام حسین گریه میکنه، کوفیان برای حسین گریه کرد. اگه قصه فقط قصه گریه برای امام حسین باشه، عمر سعد اما آقای رضوی برای امام حسین گریه کرد؟ مگه نکرد؟ مگه کنار گودی قتلگاه اشکای عمر سعد نیمد؟ مگه وقت امام حسین خودش که دستور داد کار حسین رو تمام کنید، وقتی نشستن کار امام حسین رو تمام کنن، بالا گودی قتلگاه عمر سعد وایساده بود، نتونست ببینن، پشتش رو کرد به گودی قتلگاه، اشکاش می آمد. عمر سعد برای امام حسین گریه کرده. اگه فقط به گریه می خواهد اکتفا کنی، عمر سعد هم گریه قاتل امام حسین، خدا لعنتش کن. تعجب کردی؟ پس گریه خوبه، خیلی هم خاصیت، اما از گریه باید رد بشید بریم جلوتر. حواست هست؟ تو گریه نمونید. گریه برای امام حسین معادل توبه قبول است. اما حسینی تو مجلس امام حسین که میاد، از مجلس امام حسین که میرد بیرون، باید چه بشن؟ باید عوض بشن، باید دیگه همون داستان قبلش نباشن. دقت کردی؟ خب میگه مسلم نامه امام حسین رو برای کوفیا خوند و کوفیا عشق ریختن. عابس بن ابی شبیب یکی از شهدای کربلاست، یکی از ایناست که خودشان رسوند به امام حسین و تو کربلا شهید شد. عابس، عابس بلند شد از میان جمعیت. عابس گفت مسلم، مسلم ابن عقیل، من از دل این مردم خبر ندارم، من از طرف خودم حرف میزنم. ببینید و این میگن مرد، و من با اینا کاری ندارم، من از طرف خودم حرف میزنم، نمیدونم اینا فریبتون میدن یا نه، من از طرف خودم با تو حرف میزنم، به خدا قسم هرگاه که شما دعوت کنید و ما را صدا بزنید، من اجابت میکنم و با دشمنان شما می جنگم و در راه شما شمشیر می زنم، اینقدر که از دنیا برم و به دیدار خدا نائل بیام، و این کار رو نمی کنم مگر به خاطر رضای خدا. اینو عابس بن ابی شبیب گفت و رحمت و رضوان الهی بر او بر گفته خودشم چه کرد؟ ایستاد و شهید کربلا هست، رضوان الهی بر او. نفر دومی که در اون مجلس بلند شد پیرمرد ماست، حبیب ابن مظاهر اسدی، بلند شد
به آبس گفت رضوان و رحمت الهی بر تو باد ای آبس، آنچه در دل داشتی مختصر و مفید گفتی. بعد حبیب گفت به مسلم ابن عقیل، به خدایی که جز او خدایی نیست، منم مثل آبسم، منم مثل آبس، به خاطر شما کامزار میکنم تا پای جانم می ایستم. حبیب جز به کسانی بود که بیعت می گرفت برای امام حسین. داستان کوفه هزاران نفر بیعت کردن با مسلم، اما یه مرتبه ورم کوفه برگشت. ابن زیاد لجام زده بود، صورتشو بسته بود، با یه عده‌ای از بصره وارد شهر کوفه شد. کوفی‌ها رفتن استخبار، فکر کردن حسین آمده است. صورتش را لعنت الله علیه، ابن زیاد صورتش را بسته بود، مردم نمی‌دونستن این کیه، چشاش بیرون بود. با یه عده‌ای اسب تاخت وارد کوفه، صاف رفت به سمت دارالامانه. کوفی ها فکر کردن حسین شادمان به استقبال آمدن. دیدن رفت داخل دارالاماره و رفت رو تخت دارالاماره نشست و همچی که نقاب از صورتش برداشت، دیدن که یا للعجب، این که ابن زیاد ملعون است. اونجا که نشست فقط با یه تعداد محدود سوار رفته بود و کوفه 30,000 جمعیت داشت. اگه اینا پشت هم می‌ایستادن، ابن زیادی که با 50 نفر آمده بود سرتاشو می‌گرفتن می‌انداختنش بیرون. اما ابن زیاد حیله‌گر سیاس چه کرد؟ کوفه 30,000 نفری رو که با حسین بود تبدیلش کرد به کوفه 30,000 نفری که برن حسین رو بکشن. این چه کرد؟ فقط یک تطمیر، دو تهدید. با تهدید و با تطمیر، البته برای رؤسای قبائلم بیت المال کوفه رو تقسیم کرد بینشون، گفت پولا رو ببرید، شبانه برای رؤسای قبائل پول میفرستاد. ورق چی میشد؟ ورق برمیگرد. میامدن طرف ابن زیاد، حسین رو به پول میفروختن. مطمئن بود من و شما اینجور نیستیم؟ حبیب اینجور. حبیب وقتی دید کوفی ها برگشتن دیگه بر کوفی ها همراهی نمی کنن، عموزاده ای داشت. عموزاده شو گفت میخوام برم کربلا، میایی؟ گفت بریم. راه ها رو بسته بودن، ابن زیاد دستور داده بود راه ها بسته، کسی نتواند از کوفی به همراهی حسین برن. غلامش رو فرستاد شبانه دوتا اسب ببر بیرون شهر کوفه، تو بیراه ها نه تو راه، اونجا بمان، ما صبح بعد نماز میاییم برای اینکه با اسب ها بریم برای کرد. خب اگه میخواست حبیب نره، خب بهانه باید کسی بخواد کاری رو نکنن. بهانه تراشیدن کاری نه. حبیب اگه میخواست نره، همین بسته بودن راه ها و حکومت نظامی ابن زیاد کافی بود که بگد خیلی خوب حسین من میخوام بیام، اما راه ها بسته است، پس معذورم. اما از بیراه ها رفت رفت تا رسید خدمت امام حسین علیه السلام تو کربلا.
میدونی بعضی ها میگن کی رسیده به کربلا حبیب؟
در بعض نقل ها هست حبیب شب عاشورا رسید، خودشو عموزادش دو نفر با هم رسیدن شب عاشورا. اون وقتی که عقیله بنی هاشم
دختر امیر المؤمنین بیتابی میکنه،
برادر ما جمعیتمون اینه، اونا اون تعداد جمعیت دارن، برادر خواهر رو آرام میکنن، خواهرم برای ما نیروی کمکی میاد، نیروی کمکی اخیره قدر آرام میشن. بعد نیروی کمکی که بوده است حبیب و پسرموش و این چهار نفری که توانستن از کوفه خارج بشن خودشون رو ملحق کنن به امام حسین، مثل خود این عابس بن ابی شبیب که گفتن شب عاشورا وقتی وارد برای امام حسین میشه سلام میکنن میاد آقا بهش میگن حبیب به حسب نقل برو در خیمه خواهرم عقیله سلام کن بگو شما آمدی. اونجاست که حبیب میزند تو فرق سرش میگه خدا را حسین چقدر مظلوم که من پیره من به نمت ساله که آمدم به یاری حسین، به من میگه برو پیش خواهرم اعلام کن که آمده ای برای یاری ما. خدایا حسین چقدر مظلوم شده است، دستور را اطاعت میکنه، میرد پشت سرآورده خیمه عقیله بنی هاشم، پشت خیمه می ایستد و سلام عرض میکنه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین یا بنت فاطمه الزهرا. وقتی عقیله بیرون میاد میگه بیبی ما آمده ایم برای یاری برادر شما از کوفه. اصلا میدونی شهادت حبیب کی بود؟ شهادت حبیب ظهر عاشوراست. ابی سمامه ساعدی امام حسین رو به یاد نماز می اندازد، ظهر عاشورا میگه حسین جان ظهره، دلمون میخواد نماز آخرمون پشت سر شما اجازه میدید به نماز بایستیم و این نماز آخر رو با شما بخوانیم. آقا ابو سمامه ساعدی رو دعا میکنن خدا تو رو رحمت کنن، قد جعلک الله من المسلمین، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بدن، برید به اینا بگید ما میخوام نماز بخوانیم، جنگ رو توقف بدن. رفتن درخواست توقف و آتش بس دادن تا نماز بخوانن، دشمن قبول نکرد، گفت نه یه نانجیبیست به نام حسین ابن تمیم با صاد، حسین با صاد، حسین ابن تمیم از طرف سپاه عمر سعد فریاد زد، گفت حسین تو نماز میخوانی؟ مگر نماز توی حسین به درگاه خدا قبول است؟ میفهمی کار به کجا رسیده یا نمیفهمی؟ به خدا اگه
گفت مگه نماز توی حسین قبوله؟ تو بر علیه حکومت قیام کرده ای. کسی که بر علیه حکومت قیام کنه کافره، نمازش قبول نیست. مگه نماز توی حسین قبول است؟ حبیب اونجا بود، این صدای این مردک خبیث رو شنید و آمد حسین ابن تمیم حمله کرد به سمت لشکرگاه حسینی. حبیبم نتوانست تحمل کنه، شمشیر از نیام کشید به امام حسین گفت جواب این رو اجازه بدید. آمد جلو گفت چی؟ گفت نماز پسر دختر پیغمبر قبول نیست، اما نماز تو قبول است یا حمار ای خر. همینجور بهش خطاب کرد، اون نماز تو قبول، اما نماز پسر دختر پیغمبر قبول نیست، احمق خر یا حمار. بعدم رفت به جنگش. حبیب پیرمرد 90 ساله شمشیر زد به پیشانی اسب حسین ابن تمیم، اسب حسین ابن تمیم رو انداخت رو زمین. حبیب آمد کارش رو تمام کند، همشهریان و قبیلش ریختن دور حبیب، نگذاشتن حسین رو بکشن، حسین ابن تمیم رو نجات داد. اینجا بود که حبیب تو محاصره اینا قرار گرفت، نبرد کرد، ادهشون رو از پای در آورد. آمدن کسی به اون نیزه ای زد به حبیب، نیزه که بر اون زدن افتاد از اسبش پایین. پیرمرد 90 چند ساله است، از اسب افتاد پایین. از اسب که افتاد پایین، حسین ابن تمیم هم دوباره آمد، همونی که آمد شمشیری رو بر پیکر حبیب زد، حبیب رو زمین افتاد. یه تمیمی دیگه پرید نشست بر سینه حبیب و سر حبیب رو از بدن جدا کرد. اینجا اختلاف شد بین این تمیمی و حسین ابن که کدوماشون حبیب رو کشتن. حسین گفت من ضربه زدم بر خاک افتاد. او تمیمی گفت ولی سرشو من بریدم. بین این دوتا اختلاف افتاد که کی سر حبیب را به اسبش ببندن. میفهمیم چی؟ یعنی بستن سر شهدای کربلا برای اینا چه بود؟ افتخار بود. شما الان داعش رو میبینید، طالبان رو میبینید چه کردن و الان دارن چه میکنن تو افغانستان، و خدا لعنت کند اونایی رو که ساکتن در مقابل جنایت های وحشیانه اینا تو افغانستان. خب میبینی دارن چه میکنن، و گذشته تو عراق و تو سوریه و اینا چه کردن. این داعشی ها، این طالبانی ها، اینا چی هن؟ اینا از همون نسل و گروه خونی هن، اینا همون هن آمدن حالا به قرن 21 با این اسم و نام. حواست هست؟ اینا مثل همون هم، همون قد وحشی هم. دعوا شد بین این دوتا سر سر حبیب، که کی سر حبیب و مندازد گل زینه هستش. بالاخره آمدن مصالحه شد دادن بزرگتران، گفتند حسین ابن تمیم گفت تو لشکرگاه
بذار من سر حبیبو به اسبم ببندم که تو لشکر کوفیان عمر سعد همه فکر کنن من حبیبو کشتم. بعد وقت که میخوام بریم کوفه، من سر حبیبو میدم به تو، تو ببن به اسبه، تو برو جایزه کشتن حبیب را از ابن زیاد بگی. به این مطلب با هم مصالحه کردن، یعنی سر بستن سر حبیب ابن مظاهر پیرمرد 90 چند ساله صحابی پیغمبر شهید کربلا با هم دعواشون بود. اینجوری صلحشون دادن، همین کار رو کردن. او تمیمیه سر حبیب و بست به زین اسبشون وارد شهر کوفه شد. وارد شهر کوفه شد، خودش میگه، تمیمیه میگه من با سر حبیب آمدم تو کوفه. یه پسر نوجوانی که هنوز بلوغ نکرده بود، تا منو دید، دیدم همین که دنبال من میاد، تو هر کوی و برزنی که میرم، تو هر کوچه و پس کوچه میرم، این پسر نوجوان دنبال من دارد میاد. رفتم تو قصر ابن زیاد، آمدم بیرون، هرچه تو کوفه میرم این پسر نوجوان دنبالم میاد. صدا زدم پسر جا بیا اینجا بینم، تو با من چی کار داری؟ چرا دنبال من میای؟ میگه پسر بهم گفت این سری که به اسب آویزان کرده ای سر بابایی من، من پسر حبیب ابن مظاهر، اسمش قاسم، قاسم، قاسم ابن حبیب ابن مظاهر. میگه ای سر بابامه. به همین خاطر دارم دنبالت میام، سر بابامو بده برم دفن کنم. تمیمیه بهش میگه نه پسر جان، من نمیتونم این سر رو بدم. امیر عبیدالله خوشش نمیاد این سر دفن بشه، چون امیر نمیخواد این سر دفن بشه، من نمیتونم این سر رو بدم دفنش کنم. میگه این بچه هر جا من میرفتم دنبالم میامد و بعد این بچه همش با خودش اینجور گفت من باید این نابکاری که سر پدر من رو بریده است باید بکشم. اینقدر این قاتل پدرش رو تعقیب کرد تا تو لشکرگاه مصعب بن زبیر که این خبیث اونجا نیم روزی را داشت چه میکرد؟ به خواب قیلوله رفته بود. این پسر جوان که چند سال بزرگتر شده بود، قاتل پدرش رو که سر پدرش رو جدا کرده بود، تو خواب حمله کرد بهش و قاتل پدرش رو کشت. قاسم ابن حبیب ابن مظاهر. خب بس یه جمله تحمیل آجای رضوی بده، فقط یه جمله. اگر قاسم پسر حبیب وقتی سر باباش رو روزین اسب میبیند، مثل یه مغناطیس سر پدر او رو به خود جذب میکند که تمام کوی و مرزن کوفه رو دنبال سر پدرش میرد. میدونی میخوام برات چه بگم؟ میخوام برات بگم اون وقت چه انتظاری دارید شما تو خرابه شام؟ وقتی که برای اون دختر خردسال حسین
سر پدرش را در حالی که زیر پوشش بود میارن. وقتی پسر نوجوان دیگه طاقت ندارد دنبال سر پدر میرد، دختر بچه خورد سال چند ساله که جز محبت پدر هیچ ندیده است، جز زانوی مهربانی پدر چیزی ندیده است، حالا براش سر باباش را آورده. شما انتظار دارید این سر پدر رو وقتی که دست این دختر خورد سال میدهند با این سر پدر چه کند؟ در بعض نمله ها هست اول وقتی سر پدر رو دید از ترس و وحشت دختر خود سال شیهه میزد، بعد از او که آرام آرام این سر پدر است، سر پدر رو به زانو گرفت و شروع کرد نوازش کردن. اما همیشه این دستای کوچک صورت پدر رو نوازش میکرد، در حالی که پدر خندان بود از این دستای کوچک دخترش، اما حالا این سر آغشته به خون است، رگا بریده است. ازا سوال می کند پدر جانم، من رأیت منی فی صدر سنی، در این کودکی چه کسی من رو یتیم کرد؟ چه کسی رگای Thank you.